بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهي شده بود به وجوهی که از برای کشف ملاک بیان شده. وجه سوم وجهی است که محقق نائلی علی الله مقامه بیان کرده. آن وجه عبارت بود از این که تمسک کند به اطلاق ماده، یعنی فرض کنیم که قول مولا اقم الصلاه، این اقم صلات به دو قضیه منحل میشه، یک قضیه طلبیه و یک قضیه ملاکیه. یعنی مولا میگوید فی الصلات ملاک العمل، و همچنین میگوید الصلات متعلق بالطلب، یعنی الصلات مطلوب است یک، الصلات فیه الملاک دو. این ابتداءً این انشاء هست بدون لحاظ تقدم و تأخری از جهت این دو دلالت، ولو تقیید تقدم و تأخر دارد، ولیکن خود نفس این دو مطلب فرض میکنیم در عرض هم که فرق کنه با دلالت التزامی. ثم دلیل تقیید میاد در اینجا، قیدی که وارد میشه به طلب وارد میشه نه به خود متعلق. مثلا از باب مثال، المولا یقول یجب ان کنت قادرا الصلاة مطلقا، یجب ان کنت قادرا، قدرت را قید میزنیم به وجوب، به طلب، ولیکن متعلق طلب که عبارت است از صلات، اون یبقا علا اطلاقه، و به تعبیرشون الماده یبقا علا اطلاقه. یعنی یجب ان کنت قادرا الصلات مطلقا سوا ان کنت قادرا او عاجزا. این دقت کنید که حرفشون چجوری باید تیاده بشه. بعد میگوید خب اگر بنا شد که وجوب قید بخوره، وجوب قید میخورد، ولیکن متعلق وجوب و هو الماده یبقا علا اطلاقه، هل یسری قید هذا الى ذاق؟ میگه نه. چرا؟ برای خاطر اینکه طلب متأخر است از موضوع، حق تقدل تأخر الحق عن موضوعه، یجب الصلاة، الوجوب متأخرون، الصلاة متقدمون. قید را ما به وجوب میزنیم، میشکنیم وجوب را، قید میزنیم. این قید لا یمکن ان یسری الى ماده و هو المتعلق، چون تأخر رتبی داره، و ما هو متأخرون رتبتن لا یمکن ان یتجاوز ان رتبته الى ما فوقه، نمی شود ماده را مطلق قرار بده. بنابراین توسط میکنیم به اطلاق ماده، اما از این که مقدور باشه یا مقدور نباشه، این لا بأس به. عرض کردیم خود ایشون انقلتی وارد میکنه بر این کلام، میگوید تمسک به اطلاق ماده خیلی خوب، به این بیانی که کردید ماده بر اطلاق خود باقیه، ولیکن متکلم در مقام بیان نیست. اون چرا که متکلم در مقام بیانه عبارت است از طلب، یطلب، یجب، اون چرا که میخواهد اون را اظهار میکنه، طلبش را عنایت داره. حالا این طلب میره روی یک معنایی، روی موضوعی، اون موضوع چگونه پاسخگو هست، هرچی هست هست، چه ملاکی در اونجا هست هست یا نیست. غالبا عرف توجهی ندارد به این معنا، اگرم توجه پیدا کنه عنایتی در کلام نیست، بنابراین توسط به اطلاق جا نداره. جواب میداد به این که من دلالت نمیگویم، کشف عقلی میگویم. آری، این حرفی که شما میزنی برای دلالت الفاظ خوبه. الفاظ اگر بخوان دلالتی داشته باشند به صورت اطلاق، باید مقدمات حکمت در اونجا چینده بشه و یکی از مقدمات این است که متکلم در مقام بیان باشه. اکرم عالما. خب حالا این سامع نمیدونه عالم چگونه عالمی، میگه توسط به اطلاق میکنم برای خاطر اینکه متکلم در مقام بیان بود و نگفت ملبس باشه یا نباشه، نگفت هاشمی باشه یا نباشه، و نگفت و نگفت، هر چرا که اقسامی داره توسط به اطلاق میشه. اینو بهش میگیم توسط به اطلاق لفظی و دلالی. من یعنی محقق نائینی میگه من از این راه نمیگم، من از راه کشف معلول از علت میگم، از راه کشف عقلی. کشف عقلی یعنی چی؟ میگوید برای اینکه متعلقات احکام، مثلا فرض کنید صلات، اینها نسبت به معالیل خودشون علت و معلولن، یعنی از صلات علتون لما یترتب علیه من الفائده. البته تمام افعال که تحت امر هستن اینها ملاکاتی دارن و نسبت افعال با اون ملاکات نسبت علت است به معلول. چرا؟ چون علل غایی در افعال در رتبه مقدم در ذهن، ولیکن در خارج متأخر است از عمل. پس بنابراین ما باب علت و معلولی داریم و هو این که عمل فرض کن صلات علته، معلولش چیه؟ معلولش این که تنها عن الفحشاء والمنکر. الحج علته، معلولش چیه؟ فوائد فی الحج. صوم علته، معلولش چیه؟ تزکیه نفس و الی آخر. تا اینجا علت و معلول درست شد. میگه من ملاک در رتبه بعده، یعنی او معلوله، این علته، من تمسک میکنم به اطلاق علت. علت چیه در مقام؟ الصلاة. اطلاق داره، فرض بر این شد که ان کنت قادرا به وجوب میخوره، به این کاری نداره، این اطلاق داره. اطلاق علت کشف میکند اطلاق معلول را، و هو الملاک. شما مگر نمیخواید ملاک اعم از مقدور و غیر مقدور باشه؟ بله همین میخواییم. کاشف در اینجا خود ماده است، یعنی علت مطلقه. وقتی علت مطلق شد معلولش هم مطلقه. حالا متکلم میخواد در مقام بیان باشه یا نباشه، و بالاخره میگد من کشف عقلی میگویم نه دلالت الفاظ. متکلم در مقام بیان باید باشه، یعنی اذا ارادت دلالت الکلامیه، از کلام استفاده کنیم اون حرف درسته. ولی نه، ما کشف عقلی میگیم، کشف اطلاق معلول از اطلاق علت. بازم کلام داری؟ نه. کاملا این مطلب را در این قلت و قرد که عرض کردیم، در عرض شود که اجود در جلد 2، کاملا این مطلب به صورت این قلت و قرد مطرحه که انقرض میکنه و اینجور هم جواب میده. ظاهرا تا اینجا بیان ما سبق بود، الا اینکه سیدنا استاد در اینجا نظری دارد. دیگر میفرماد بر اینکه ما بحث را در دو مرحله همونطوری که میخواهیم بحث میکنیم، اطلاق لفظی و کشف عقلی. اول میریم سراغ اطلاق لفظی. اطلاق لفظی را بیان بنابراین شد که متکلم در مقام بیان باشه. اولا متکلمین در مقام بیان نیستن، حالا که فرض کنیم در مقام بیان باشن، در مقام بیان که باشن ببینیم آیا در اطلاق در اینجا میتواند توسط بکنیم بهش یا نه. به چی بخواییم ما توسط کنیم؟ به اطلاق ماده. میریم سراغ ماده. احوال این ماده‌ای که شما فرض کردیم در مقام بیان هستید میپرسیم ایها الماده تو چگونه ای؟ میگن من مطلقم. آیا این جواب میده؟ میگه نه من مقیدم. به چی مقیدی؟ میگه من مقیدم به طلب، طلب آمده روی من. بله، فرض بر اینه که وجوب آمده روی ماده. اون طلب چه صفتی دارد؟ مقید است به قدرت. پس بنابراین الماده تکون متصفتن به طلب مشروط بالقدره. ماده مشروط می شود به قدرت، چون طلب مقید شده به قدرت. به قدرت به چی؟ به قدرت به همین ماده. بایستی که وجود تعلق بگیرد به شیء مقدور. شیء مقدور ما هوه؟ همین ماده است که روش میخوایم حساب کنیم. پس این باید مقید بشه به قدرت از ناحیه طلب. لباسی پوشیده است این ماده و اون لباس عبارت است از مطلوبیت مقید و مشروط به قدرت. پس بنابراین ماده به اطلاق باقی نمیمونه تا شما بفرمایید که من توسط به اطلاق ماده میکنم. متکلمم فرض کنیم در مقام بیانه، ماده قهرن مقید میشه. به چی مقید میشه؟ مقید میشود به قدرت. از کجا؟ چون ماده وجوب بر او آمده. یجب علیک الصلاة، مگر اینطور نبود؟ و به عبارت اخرى اون مثالی که گفتیم، یجب ان کنت قادرا الصلاة. الصلاة موضوعه، محمولش چیه؟ وجوب مقید به قدرته. وقتی وجوب مقید به قدرت آمد روی صلات، صلات قهرن مقید به اون میشه. و به تعبیر دیگر حصه خاصه کاشفه، نه حصه مطلقه. بنابراین چه اطلاقی شما میتونید توسط کنید؟ اگر اطلاق اطلاق لفظی باشه که همین مشکل داره. و اما اگر کشف باشه، یعنی ما بگوییم سقوط که نمی کنه، چیزی سقوط میکنه؟ امر که سقوط نمی کنه. ما تزاهم خب باشه، اون تزاهم رو حالا کار ندنیم. ما فعلا میخوایم از همینجا کشف ملاح بکنیم. باشه مزاحمت، ما میخوایم از روی مزاحمت کشف کنیم ملاح داره یا نه. اون میگه کشفش بکن، ملاح داره. از چه راهی من کشف ملاح رو بکنم؟ میگه فرض امر بکن در اینجا. امر را که فرض کردی کشف ملاک بکن، بعض اینکه امر نیست ملاکش باقی میمونه. به مزاحمت اگر امر ساقط شد، قبل از ملاحظه ملاحظه مزاحمت از طریق امر باید کشف ملاک کنه. خود ایشون داره کشف ملاک را از چه طریقی میکنه؟ میگه کشف ملاک را میکنم از طریق این که عرض شود به حضورتون که ماده، ماده ای که مطلق باقی مونده، خب چه چیز در اینجا قید خورده؟ میگه طلبش قید خورده. طلب کجا بود؟ طلب پس هست، فرض میکنه طلب. میگه طلبی که در اینجا هست، این طلب مقید شده به قدرت. این قدرت در متأخر سرایت به ماده نمیکنه. ما میگیم این طلبی که مقید به قدرته، این حمل شده بر ماده. میگید الصلاة المشروط بالوجوبه مشروط بالقدره، عرض شود که الصلاة الذي بل يشترط وجوبه بالقدره واجبون، این صلات حمل شده بر او این وجوب مقید. وقتی حمل شده بر او وجوب مقید، قهرن اون ماده هم مقید میشه. خلاصه این مطلب این که ماده بر اطلاق باقی نمیمونه، قید میخورد به حکمی که اون حکم مشروط است به قدرت، پس بنابراین مقید میشود ماده به این وجوب مقید. و به عبارت دیگر که ایشون میگوید ماده طلب در مرتبه متأخره و در مرتبه متأخر که مقید شده به قدرت سرایت به ماده نمیکنه، ما این حرف قبول نداریم. تأخر رتبی در مقابل این حکم عقلی و در مقابل این کشف عقلی ارزشی نداره. متأخر باشه رتبتا، تأخر رتبی هیچ ضرری به این کار نمیزنه. حالا بنابر کشف عقلی، بنابر کشف عقلی هم به همین نحوه، چون کاشف بالاخره اگر بناشون ماده باشه و این ماده مشروط شد به وجوب، محمول شد به وجوبی که وجوب مقید است به قدرت، پس طبعا ماده هم مقید می شود به قدرت. ولذا سیدنا الاستاد در حاشیه عرض کنم که اجود عبارتشون اینه، قال سیدنا الاستاد و اما اذا کان تمسک بالاطلاق لاجل کشف المعلول عن علته سواء کان المولا فی مقام البیان من الجهت المشکوک فیها ام لم یکن کما هو مختار شیخنا الاستاد فیرد علیه ان تعلق الطلب، پس طلب فرض شده، بشیء و این کان یکشف عن وجود الملاک فیه بنا ان علا تبعیت الاحکام لما فی متعلقاتها من الملاکات الواقعیه کما هو صحیح، این ما اینو قبول داریم، الا ان غایت ما یقتضیه ذلك، دقت کنیم به این عبارت، هو احراز الملاک فی خصوص الحصه الملازمه لتعلق الطلب بها، میگه اون ماده ای که میخواد کشف کنه از علت به صورت اطلاق، اون ماده مقیده، مقیده به یک طلبی است که اون طلب مقیده به قدرته. خب پس بنابراین حصه خاصه کاشفه، الحصه المقیده لا یکشف عن المطلق، مقید کشف از مطلق نمیکنه. فی خصوص الحصه الملازمه لتعلق الطلب بها دون غیرها ضروره ان عدم طلب غیر المقدور، میگه خب این راه حلش چیه؟ میگه خب حالا این طلب غیر مقدور گاهی میشه واسه مانع و آخر میشه واسه عدم مقتضی، اینجا مقتضی اصلا نداره. فتحصل من جمیع ما ذکرنا، به این که حرف محقق نائنی اعلی الله مقامه الشریف و اون تمسک به اطلاق ماده بلا وجه سوا اون کان از طریق دلالت الفاظ یا کان از طریق کشف عقلی، علی کل تقدیر سر جواب ایشون این است که کاشف مقیده، چه در اطلاقات لفظی و چه در کشف عقلی. به چه چیز مقیده؟ مقید است به حصه خاصه. چه حصه خاصه؟ تقطیق میخوره ماده به طلب، یطلب. طلب مقید است به قدرت، این قدرت سرایت میکنه به طلب، به خود ماده. وقتی سرایت به ماده کرد، المادت المقیدت بالقدره لا یمکن ان یکشف عن الملاک المطلق، مقید کاشف مطلق نمیشه. تحسن من جمیع ما ذکرنا، به اینکه این وجه سوم هم وجه مقبولی نشد، الا انه راه حلی در اینجا هست بر مذاق سیدنا الاستاد که می توانیم اطلاق را باقی بذاریم. اینه، یه خود دقت کنیم، فقط راه حل همین است و لاقید. و اون این که سیدنا الاستاد اعتبار قدرت را به حکم وارد نمی کنه. اینه گفتیم، اعتبار قدرت را در مقام امتثال میگوید. میگه حکم مطلق، اعتبار الفعل على ذمه العبد. حکم چیه؟ ما هی الحکم، ما هو الحکم. حکم اعتبار فعل على ذمه العبد، توش قدرت نخوابیده، نه قدرت خطابی و نه قدرت عقلی، مطلق میره بر ذمه او، حرف حسابش. پس اعتبار و قدرت کجاست؟ میگه عقل در وقت امتثال کاری به حکم نداره. میگه در وقت امتثال، میگه تو باید قادر باشی، اگر میتونی امتثال کن، نمیتونی خدا حافظ. پس حکم عقل به اعتبار قدرت بر خلاف مشهور که میگویند سراغ حکم میره، ایشون میگه سراغ حکم نمیره، سراغ امتثال میره. امتثال مقید میشه به قدرت، پس الحکم باق على اطلاق. اگر حکم باقی شد بر اطلاقش، ماده هم بر اطلاق خودش باقی میمونه، تمسک به اطلاق لا بأس به. این راه حلی است که ایشون ارائه میکنه، فاختر لنفسک ما یحلو. حالا هر چی که شما میپسندید همون اختیار کنید، به اون راه یا به این راه. فاختر لنفسک ما یحلو لک، هادا کل ما علا بساط البحث در اینجا. فتحصل من جمعی ما ذکرنا، که ما عرض شود که این بحث کشف ملاک را تو همینجا تمام میکنیم. از اینجا منتقل میشیم، دیگه در این بحث چیزی نداریم که عرض کنیم مگر یک اصاله های کلامی که ضرورتی نداره. منتقل میشیم به بحث ترتب به حول قوه الهی. البته ما 3-4 روز دیگه بیشتر بحث نداریم، ولیکن یه مقدماتی میخوام عرض کنم که آمادگی بشه برای مطالعات بعدی. المقدمه الاولى، به قول سیدنا الاستاد، میگه این بحث امر ترتبی از کی شروع شده؟ ایشون میگه ما در کتب قدما اصلا بحثی از ترتب نمیبینیم. بحث ترتب در کتب مؤلفه از قدما، از زمان شیخ طوسی تا عصر کاشف الغطا، ایشون دارد که کاشف الغطای بزرگ شیخ جعفر کاشف الغطا که در حدود شاید 200 سال قبل وفات ایشون بوده، ایشون این بحث را در کتاب کشف الغطا که در پاورقی هم نوشته، صفحه 27، این مطلب امر ترتبی را مطرح کرد. کاشف الغطا در 200 سال پیش. این تاریخ امر ترتبیه، که این امر ترتبی بحث مفصلی داره دیگه، لابد توجه دارید. بعد این امر ترتبی افتاد، مطرح انظار شد به دست بزرگان. مرحوم شیخ انصاری منکره، امر ترتبی را قبول نداره. صاحب کفایه قبول نداره. اینها در هست، همش معلومه و مطارح الانظار و شماره صفحات و کفایه هم که در دست همه. این دو بزرگوار بعد از عرض کنم که محقق کاشف الغطا رد میکنه، ولكن میرزای شیرازی که از شاگردان مرحوم شیخ ایشون قبول داره این را و بعد از او و عده از شاگردانش از جمله محقق نائینی کاملا بحث ترتب را قبول داره. این یک مطلب. مطلب دیگر این که آیا این بحث عقلی است یا غیر عقلی؟ ولی این عقلیه، چون بحث در این است که آیا ممکنه یا ممکن نیست. امکان و عدم امکان از مباحث عقلی، از مباحث لفظی نیست. امر ترتب معناش چیه؟ معناش اینه که دو تا امر میاد، امر اولی، امر دومی. امر اولی را عصیان کن، در فرض عصیان او امر دومی میاد که میگیم امر ترتبی. امر ترتبی در سور امر اولی است. هناک امران، الامر الاولی و الامر الثانوی. الامر الاولی یرد علی المطلوب تطهر المسجد، مسجد را تطهیر کن. فان عصیت، اگر عصیان کردی و این کار را نمی کنی، عرض شود که فصله، یا در متضایقین انقذ القریب، فان عصیت فصله. اینجوری میشه معنای امر ترتبی، دو امر باید باشه. مطلب سوم، امر ترتبی آیا یک امری است که مورد قبول یا مورد قبول نیست؟ استاد میگه تصورش مسابقه با تصدیقه، قطعا اینطوره. میگه شب و روز کار شما این معنا هست. شما فرزند به فرزندتون میگید آقا جان عزیز برو مدرسه درس بخون، اگر نمیروی بشین خانه مطالعه کن. این ترتب، ترتب غیر از این نیست. برو مدرسه درس بخون، اگر نمی روی گوش نمی کنی بشین در خانه مطالعه کن، یعنی وقت تلف نکن. کارفرما به کارگرش میگه این کار را بکن، اگر نمی کنی این کار دوم را انجام بده. اینم شب و روز هست. این معنا میگه این یک معناست، همگی این کار ما داریم. تو خانه ممکنه به خانه مثلا آدم یه امر و نهی اینجوری بکنه، به بچه هاش اینطوری بگه، یعنی دو چیز را میخواد. میگه اگر اون کار رو نمی کنی اقلا نیکنه انجام بده. سر از صبح همینه، تا این مقدار فعلا امروز بسه، تا ببینیم فردا چی میشه.